اسلامی به کار گرفته شده. دولت آمریکا معتقده که این برنامه تا به حال موفق بوده. اون چیزی که چند روز پیش ما از زبان مسئول خزانه داری، وزیر خزانه داری آمریکا آقای مینوچین شنیدیم، شاید به اعتقاد من شدیدترین تحریمی است که جمهوری اسلامی تا به حال تحمل کرده از طرف آمریکا و هنوز دردهای ناشی از اعمال تحریم علیه بانک مرکزی احساس نشده. من فکر میکنم با این اقدام اگر حتی امکان کوچکی برای موفقیت طرحی که منصوب به رئیس جمهور فرانسه برای آشتی دادن دو طرف یعنی ایران و آمریکا وجود داره، با اعمال این تحریم ها فعلا باید این طرح رو بایگانی شده تلقی کرد.
بله، صحبت‌های رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا رو شنیدید، در خصوص صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این روزها می‌کنند درباره اینکه آیا امکان مذاکره با آمریکا وجود داره یا نه، به دنبال اینکه می‌دونیم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نهی کرده مقام‌های ایرانی رو از هر گونه مذاکره با ایالات متحده آمریکا و شرط و شروطی گذاشته. در این خصوص اگر شما در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 2-4-2-0-2-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما اون چیزی که هستش، اگر که مایل هستید که نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو هم دنبال کنید، میتونید در این روزها رادیو فردا رو دنبال کنید. ما لحظه به لحظه شما رو در جریان آخرین اخبار و خبرها قرار میدیم. به علاوه اینکه نشست مجمع عمومی رو هم برای شما سعی میکنیم که به صورت گسترده پوشش بدیم. حسن روحانی هم چهارشنبه قراره که صحبت کنیم. بگذاریم از این ماجرا و بریم سراغ یک مسئله دیگه که خبرساز شد. بهمن قبادی، فیلمساز سرشناس ایرانی، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در فرودگاه تهران مادرشون بازداشت شده و بعد از دقایقی هم یا ساعتی بازداشت آزاد شدن. بهمن قبادی با ماست تا بیشتر در چند و چون این ماجرا قرار بگیریم. آقای قبادی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز دلیل این بازداشت چه بود؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون. 3 روز پیش این اتفاق میفته. مادرم بعد از 3 ماه تلاش نوبت پزشکی رو در آنکارا گرفتیم، یک متخصص کرد آلمانی. بعد از ماها تلاش نوبت داشتن. تقریبا 2 روز پیش، 3 روز پیش مادرم میره فرودگاه با خواهرم و بهروز برادرم و پسر بهروز، پسر 6 ساله، همه رو ممنوع خروج میکنن، همه برمیگردن و دوباره روز بعد یعنی دیروز مادرم و خواهرم به همراه برادرزاده 6 سالم بدون برادرم دوباره تلاش کردن بیان که برسن به پزشک. اونها رو به مدت 7-8 ساعت در یک اتاقی نگه میدارن تا جایی که مادرم که بیمار هستن نیاز به دارو داشته، دسترسی به دارو نداشته. دوستای من بیرون منتظر بودن و نذاشته بودن انگار که حداقل داروهاش هم استفاده کنه. پاسپورتاشون رو ضبط میکنن و به اینا برگه احضاریه دادن در دادسرای انقلاب اسلامی. به جرم چی من نمیدونم. و
آیا اعلام شده بهشون که دلیل این برخورد چه بوده؟ دلیل این که پاسپورت ها یا گذرنامه ها توقیف شدن چه بوده؟ آیا توضیح خاصی از سوی مقام های رسمی دریافت کردن؟
اصلا مقام رسمی وجود نداره، اونا نارسمی هن. اصلا به شکل غیر رسمی تو مملکت هستن و دلیلی هم نمیبینیم که باید چیز دلیل و روشنی بیارن. اونها سالهاست بی دلیل آدمهای بیگناهی رو دستگیر میکنن، اعدام میکنن، فراریشون میدن از مملکت از جمله بنده و خیلی از آدمهای دیگه، دانشجوهای بدبختی که نون شب ندارن برای ادامه تحصیل، برای شرایط سختی که اونجا به وجود آوردن. دلیلی بر دلیل آوردن نیست. زور دارن، زورافکنی میکنن، زورآزمایی میکنن، زورشون فقط به ملت خودشون میرسه و با ارعاب و وحشت تونستن اونجا حکومت داری کنن.
حالا دارن فقط
آزار میدن. فقط میخوام سم اینو بگم، فقط نیت اینا آزار دادن آدم هاست، کسی رو مثل من آزار بدن. و خواستم بگم خانواده من انقدر زجدیده است که با شکنجه دادن روحی مادرم یا خانوادم راهی به پیش نخواهم برد. الان بحث قبول کردن این مصاحبه آقای زرقامی عزیز فقط برای دفاع از حقوق دیگران است و بس. نه من مهمم، نه مادرم، نه خواهرم، نه برادرم.
آقای قبادی اجازه دید خب اینو بپرسم که آیا با توجه به شرایطی که پیش اومده و میگید که ایشون احضار شدن به دادگاه انقلاب. آیا شما میخواین به صورت حقوقی این قضیه رو پیگیری کنین تا مشخص بشه که دلیل توقیف گذرنامه ها چی بوده و دلیل ممنوع الخروجی مادرتون چی بوده؟
بله، امروز وکیل گرفتن، الان وکلا دنبال پیگیری مسئله هستن، اگه جوابی به اونها بدن. معمولا هم بی پاسخ میذارن و مادرم الان ممنوع خروجه. بحث الان منم این هست که مادرم باید خوشو به این دکتر برسونن. ایشون چند ماه پیش 2-3 سکته مغزی خفیف داشتن، هم نارسایی قلبی دارن هم مغزی، و باید ایشونو میرسونیم به پزشک معالجشون در آنکارا.
شما درخواستی دارید از مقام های جمهوری اسلامی در خصوص اینکه با اجازه خروج مادرتون موافقت کنند یا دلایل خودشون رو ارائه بدن؟
شأن و منزلتی اون حکومت و رهبرانش ندارن که من درخواستی داشته باشم. آقای زرقامی، فقط اعتراض من، رابطه من با مردمه که به مردم بگم هیچگاه سکوت نکنیم. هر گونه وحشت و ارعابی اگه وجود میاره جمهوری اسلامی ایران باید در موردش صحبت کرد، حرف زده بشه، در شبکه‌های اجتماعی مطرح بشه. همین، من درخواستی از اونا ندارم. از خشم نیست، واقعا در شأن و منزلتی نیست که اسم مادرم رو در نامه بیارم برای درخواست از آدمایی که بی شأن و منزلت هستن. یعنی در همین.
سپاسگزارم بهمن قبادی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، که فیلم‌های خوبی رو از او دیدیم. زمانی برای مستی اسب یکی از کارهای خوب بهمن قبادی است که همکنون همراه ما بودند تا درباره وضعیت مادر خودشون بگند، اونطوری که ایشون در شبکه اجتماعی خودشون هم عنوان کردند. مادرشون در فرودگاه تهران بازداشت شده، پس از ساعتی آزاد شده، اما گذرنامه مادرشون توقیف شده و مادرشون گویا برای مداوای پزشکی باید ایران رو ترک میکردن که مقامهای جمهوری اسلامی مخالفت کردند، لااقل مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با این مسافرت مخالفت کردند. اگر شما در این باره نظری دارید، قطعا میتونید نظر خودتون رو منعکس کنید بر روی شبکه‌های اجتماعی ما و یا از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با ما تماس بگیرید. نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ما منعکس کنید. 2042-02-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که در اختیار شما قرار داره. و یا اینکه اگر سری دارید در شبکه‌های اجتماعی و از وسایل امروزی تری استفاده می‌کنید برای تماس گرفتن، حتما تلگرام ما رو فراموش نکنید. اونجا هم می‌تونید عضو بشید و در جریان آخرین اخبار و تحلیل‌ها قرار بگیرید، به صورت صوتی، کتبی و تصویری، و همچنین پیام خودتون رو منعکس کنید از طریق @فردگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اما به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم، هرچند نرسیدیم که دو موضوع دیگر رو با شما در میون بگذاریم. یکی نگاهی بود به ماه مهر، روز بازگشایی مدارس در ایران، که همکارم روزبه بلحری نگاه خیلی مفصلی کرده بود. قطعا در بخش‌های بعدی این گزارش روزبه رو خواهید شنید. و می‌خواستیم یادی بکنیم از محمد رضا شجریان، خونیاگر برجسته موسیقی ایرانی که 79 سالگیش رو جشن گرفت. ولی از همینجا میتونیم بهشون تبریک بگیم و براشون آرزوی سلامتی و مانایی بکنیم. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجله شامگاهی همچنان ما رو تنها نگذارید، چرا که مهرداد قاسمفر تا لحظات دیگر با شما خواهد بود با نمای دور، نمای نزدیک این هفته. دعوت میکنم که این برنامه رو با هم بشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
آخرین رمان مهدی مرعشی، نویسنده ساکن کانادا، آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، رمانی است در 130 صفحه که نسخه صوتی آن هم بر روی ساند کلاود قابل شنیدنه. رمانی خوشخوان با زبانی محکم و پاکیزه که تقلای یک فیلمساز مهاجر ایرانی برای عبور از گذشته، برای فراموشی عشقا و خاطرات، برای گذشتن از جهان پسا پشت. از مرعشی پیش از این 4 رمان و مجموعه داستان و چندین ترجمه منتشر شده. در ابتدا سطرهایی از رمان تازه رو با صدای خودش خواهید شنید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک.
آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند. میگذشتند که چه بشود که مثلا باز داغهایشان تازه شود، یا مگر بیمار بودند یا مرض خدازاری داشتند. درست است که هر کسی که در ایستگاهی نیستد منتظر است، اما اصولا فرسوده ترین تمثیل جهان برای انتظار ایستگاه است. البته برای این نبوده که دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، شاید برای این که دیدند نمیشود هیچ جای جهان را جا به جا کرد. شاید برای این که همه چیز این جهان به همان شکل مزخرف ازلی سر جای خودش است. در ایستگاه میمانیم و سوار اتوبوس میشویم تا در جای دیگری پیاده شویم، و باز در ایستگاه دیگری منتظر اتوبوس دیگری میمانیم، و این یعنی فقط ماندن را تصدیق کرده ایم. بعدها هم نه او، نه شیوا و نه آدریانا هیچ کدامشان از آن مسیر نگذشتند و هیچ کدامشان نرفتند در سایبانش بایستند تا مثلا باد نیاید یا باران نزند به همه جایشان، یا برف سنگین آن زمستانها جان به سرشان نکند، یعنی دیگر بیادش نیاوردند.
بخشایی بود از رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، آخرین اثر داستانی مهدی مرعشی. خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اگر بخوایم این کتاب شما رو در یک کلمه فشرده بکنیم، کتابی است درباره فراموشی. بارها شخصیت‌ها از هم می‌خوان که فراموش بکنند، یا مفهوم فراموشی اونجا بسیار برجسته میشه در جای جای اثر، یا ترس‌ها و تردیدهای ناشی از این فراموشی مسئله آدم‌های این کتابه.
سلام می‌کنم شما جناب قاسم فر و شنوندگان برنامه. واقعیت این هست که من می‌خوام یک کلمه دیگه به اون کلمه‌ای که شما گفتید اضافه بکنم و بگم که به نظر خود من این رمان یاد و فراموشی هست. راوی به یاد میاره تا فراموش بکنه، چیزهایی رو به یاد میاره که بر او گذشته، چیزهایی رو به یاد میاره که سرنوشت و تاریخ اون رو داره شکل میده و شکل داده و سعی میکنه که فراموش بکنه. حالا تا چه حد موفق میشه این چیزی هست که باید در رمان خواند و دید.
آیا اصولا آدم ها قادر به فراموشی هستند؟
سوال جالبیه. ببینید، ما ایرانی ها ملتی فراموشکار هستیم. حالا اگر نگاه بکنیم به اون سرنوشتی که امروز دوچارش هستیم، میبینیم که خب این سرنوشت در واقع محصول همین فراموشی تاریخیه. راوی داره سعی میکنه فراموش بکنه تمام خاطره های بد و یا همه اون چیزایی که حالا به قول مادر باعث میشه یک من بشه، صد من، بار خاطره، بار یاد، بار تاریخ. اما من شخصا فکر میکنم که راوی آدم فراموشکاری نیست.
نکته ای که در این کار هست، در یک جایی از شهر ایستگاهی هست که همه از اون گذشتند، حتی یه جایی میگید مگر میشود از آن ایستگاه کسی نگذرد. این ایستگاه آیا یک جور متافوره، یک جور تمثیل از یک موقعیتی، مکانی، جهانی خاص؟
هم یک ایستگاه واقعیه که خب در رمان شما میبینید که واقعا ایستگاه در جغرافیای این رمان حضور داره. یعنی ایستگاهی هست که راوی با شخصیت‌های دیگه همه از این می‌گذرن، بسیاری از مردم هم از این می‌گذرن. اما ایستگاه در این حال، خود مکان ایستگاه جایی هست که از اون حرکت می‌کنیم، در واقع هم مبدا ماست و هم مقصد ماست. این هست که یک تمثیل میشه بهش گفت، اما یادمون باشه که راوی سعی می‌کنه که این تمثیلی رو که به هیچ وجه نمیشه عوضش کرد، این مفهومی رو که نمیشه عوضش کرد، حالا اینکه چرا باید رمان رو خون، سعی میکنه این رو هم فراموش بکنه.
آیا نویسنده داره پیشنهاد میکنه که فراموشی راهی است برای رها شدن از رنج انسانی؟
تصور من این هست که نه، چون شاید اگر ما از رنجهای انسانی رها بشیم، شاید اگر از این بیاد آوردنها رها بشیم، خیلی چیزای دیگر رو از دست بدیم. و خب حاصلش همین وضعیت و همین سرنوشت امروز ایران ماست. ما الان داریم فراموش میکنیم و این وضعیت ماست.
در رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، با آنکه شما در این اثر نویسنده به خیابون، به راوی در واقع به خیابون ها، به ایستگاه ها، به دانشگاه، به خونه، فروشگاه و مکان های دیگه اشاره میکنه، اما رمانی بدون مکان. چگونه این رمان به این سمت رفت؟
البته اشاره هایی هست که به هر حال راوی در کانادا هست، اشاره هایی هست به اینکه به هر حال راوی در مونترال هست. شاید اشاره های خیلی ریزی باشه و شاید خیلی برجسته نشده، اما واقعیت این هست که من شخصا فکر میکنم که ما یک ایران خیلی خیلی بزرگ داریم به ازای هر ایرانی که در هر جای جهان وجود داره. بنابراین ما یک ایران دیگه هم داریم که در واقع این راوی با حضور خودش داره اون ایران رو میسازه و میدونید که به یاد میاره اون ایرانی رو که درش بوده و باز هم در ایرانی هست که الان خودش هست و خودش در واقع سازنده اون ایرانی تازه هست.
آدم‌های داستان رو اجازه بدید که اشاره بهشون بکنیم که این آدم‌های این رمان عموماً از یک تنهایی عمیق، یک جور سرما و برودت، یک جور دوری رنج میبرن، چه اونایی که در ایرانن چه اونایی که بیرون از ایرانن، کمتر حرارت و گرمای از خودشون بروز میدن. حضور یک جور سایه تلخ بر زندگی و دنیاشون واضح ترین احساسی که به مخاطب میده. آیا به سرنوشت مهاجرینه؟ آیا اینجا یک امر شخصی فقط داره اتفاق میفته یا یک امر کلی تری هست؟
نه الزاماً، ببینید تمام مهاجران اینطور نیستن، اما راوی آدم فراموشکاری نیست و در نهایت وقتی هم که به یاد بیاری و ببینی که هیچ کاری رو نمیتونی انجام بدی، در این به یاد آوردن تنها میشی و این غمی که شاید شما گفتید همون شعر پازولینی شاید باشه در کتاب شعرهای فراموش شدهش که میگه آن که فراموش میکند شادتر است از آن که بیاد میآورد.
نکته دیگری که در کتاب هست و شاید آدم منتظره که اشارات بیشتری بهش بشه اما اینطور نیست، مسئله جنگ. اشاره به جنگ در لابلای سطرهای این کتاب گاهی مثل یک شیئی از کف آب بالا میاد و لحظاتی روی آب میمونه و بعد دوباره انگار که ته این رودخانه میره و دیگه دیده نمیشه. آیا جنگ هم بخشی از هویت پیشین ابژه راوی داستانه یا این فقط توی پرش ارجاعات ذهنی راوی است که قرار هست به جنگ اشاره‌ای بشه؟
ببینید راوی از نسلی میاد که در واقع انقلاب 57 رو دیده، جنگ سال 59 رو دیده، اون وقایع بعد از سال 68 رو دیده و همونطوری که داره به یاد میاره اینها در واقع برهه های تاریخی مشخصی هستن که اون داره اینها رو مرور میکنه. به نوعی خودش هم آسیب دیده اون جنگ هست و طبعا وقتی که داری زندگیت رو به یاد میاری نمیتونی که اون حوادث رو از خودت جدا بکنی. جنگ برای نسلی که جنگ رو دیده، برای نسلی که جنگ رو حس کرده، یک اندیشه که هرگز فراموش نخواهد شد و من فکر میکنم در ناخودآگاه همه ما هست، حضور داره.
و یک نکته آخر، بحث صوتی کردن این کتاب هست، ایده بسیار خوبی است. آیا این رو پیشنهاد میکنید به سایر نویسنده ها؟
من تجربه خیلی خیلی خوبی داشتم. من تمام رمان رسمی زن سکوت هست رو خوندم و روی سانکلاود گذاشتم به رایگان و میدیدم که خوب شنیده میشه در ایران. این کتاب آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند رو هم روی سانکلاود گذاشتم، میتونن جستجو بکنن پیدا خواهند کرد. به نظر من ایده بسیار بسیار خوبی است، به این دلیل که باعث میشه صداها در واقع به داخل ایران هم برسه و کارهای ما خونده بشه و شنیده بشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم، درباره آخرین رمانش آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند بود. سپاس که با من مهرزاد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما می توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.